gioco un po'. Ma non è quello che ho?
Proposta a Messina da Rahman a Rahim.
Chun veloia, shoel resola. و نبوت تشریعی و نبوت عامه غیر تشریعی می باشد از آن به فلک محیط عام تعبیر شده است، چنان که در فصل عزیز عزیری خصوص و حکم فرموده است. چون ولایت به همه این مراتب احاطه داره، به فلک عام تعبیر شده، چون افلاک در قدیم هیئتی قائل بودن برای افلاک، یعنی آسمان رو به این صورت می دونستن، مثل یک گوی شیشه‌ای که ستاره‌ها مثل مثلا تونس روی این گوی شیشه‌ای نصبه. وقتی این فلک می چرخه، این ستاره‌ها با این فلک میچرخن، بعد فلک بعدی محیط به اون فلکه، اون هم باز ستاره ها مثل پونس روی اون گوی شیشه‌ای نصبن، همینطور تا هفت فلک که تو در تو همینجور به همدیگه احاطه دارن و چون شفافن قابل رؤیت نیستن. و اون فلک الافلاک که محیط به همه فلک‌های مادون خودشه. حالا این تعبیر بود که قدما داشتن، لذا از اون جایی که ولایت اون احاطه تام و کامل به مادون خودش داره در مقامات، از ولایت به فلک محیط تعبیر میکنن، فلک الافلاک، فلک عام، که جناب ابن عربی در خصوص الحکم در فصل عزیری فرموده است: فعلم ان الولایت هی الفلک المحیط العام، که ترجمهش رو عرض میکنیم، کنارش یادداشت بفرمایید. فرمود بدان که ولایت فلک محیط عام است، لحاظا منقطع نمیشود و برای آن است انباء عام، یعنی انباء یعنی خبر آوردن. اما نبوت تشریع و رسالت پس منقطع شد در محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس نبی بعد از اون نمی باشد، چه مشرع یا مشرع الله و نه رسولی. خب بعد می فرماد مشرع به هیئت فاعلی، که مشرع بگیم یه موقع مشرع میگیم با مشرع فرق داره، مشرع یعنی شریعت نهنده، صاحب شریعت. مشرع به هیئت فاعلی آن نبی صاحب شریعت است، چون موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و مشرع له به هیئت مفعولی آن نبی است که خود صاحب شریعت نیست، ولی داخل و تابع شریعت نبی مشرع است، مانند انبیاء بنی اسرائیل که بر شریعت موسی بودند. خب شما میبینید در یک زمان انبیا مختلفی هستن، حضرت ابراهیم هست، حضرت لوط هم هست، اما حضرت لوط در شریعت تابع ابراهیم علیه السلام هست. این یه شریعت برای خودش نداره، اون یه شریعت دیگه. در زمان حضرت موسی انبیاء بنی اسرائیل مبلغان تورات بودن، شریعت حضرت موسی رو پیاده می کردن، خودشون صاحب شریعت نبودن، از جانب خودشون صاحب وحی مکاشفات داره اما نبوت عامه داره، چیزی نیست که از خود شریعت به جا بذاره، صاحب شریعت باشه. مثلا در روزه کافی روایت نقل میکنه در یک روز در بنی اسرائیل 70 پیغمبر سر بریدن، 70 تا پیغمبر سر بریدن و بعد رفتن داخل بازارها شروع کردن کاسگی کردن، گویا که هیچ اتفاقی نیفتاده. خب این 70 تا پیغمبر چجوری توی عصر بودن؟ بودن پیرو شریعت حضرت موسی بودن. مثال بخواییم بزنیم، تنظیر بخواییم کنیم، پایین بخواییم بیاریم، مثلا مثل علمای خودمون، حالا تو این عصر پیامبر ما حضور ندارن، علما نسبت به دین رسول الله مراجعی که هستن پیرو دین پیامبر اکرم هستن، دینی ایشون رو تبلیغ میکنن. حالا اونا پیامبر بودن، صاحب وحی بودن، صاحب عصمت بودن، شارح قیصری گوید که اطلاق می شود اسم فلک بر ولایت چرا که آن حقیقتیست محیط به هر کسی که متصف شود به نبوت و رسالت و ولایت، بمانند احاطه افلاک به اجسام مادون خودشان. و چون ولایت عام است که شامل انبیا و اولیا است، منقطع نمی شود تا موقعی که دنیا باقی است، و هنگام انقطاع امر به آخرت منتقل می شود. در اصطلاح اهل ولایت، نبوت غیر تشریعی گاهی به نبوت عامه، گاهی به نبوت مقامی، و گاهی به نبوت تعریف در مقابل نبوت تشریع تعبیر می‌گردد. یعنی یا میگیم نبوت تشریعی، دیگه در مقابلش نبوت عامه، نبوت مقامی، نبوت تعریفی، اینا یعنی میخوان جدا کنن که این غیر از اون نبوت مصطلحه. در نبوت عامه انبا یعنی خبر دادن، که نبی یعنی کسی که خبر میده. البته روایتی داریم که یک کسی به رسول اکرم گفت السلام علیک یا نبی الله، رسول اکرم فرمود نبی الله یعنی خبر آورنده از جانب خدا، فرمود نبی الله جبرئیله، جبرئیله که خبر میاره، من نبی الله هم، از نبایندو یعنی رشد یافته خداوند، تکامل یافته خداوند، الهی شده، نه یعنی اینکه فقط خبر بیارم از جانب خدا برای شما. خب در نبوت عامه انواع و اخبار معارف و حقایق الهیه است، یعنی ولی در مقام فنای فلاح بر حقائق و معارف الهیه اطلاع می‌یابد و چون از آن گلشن راز بازآید از آن حقایق انباع یعنی اخبار می‌کند و اطلاع می‌دهد. تمثلات، مکاشفات، همونجوری که افق‌های مختلفی داره، جناب ابن عربی می‌فرماد بهترین تمثل و کشف، تمثل و کشف در حالت فناست، در حالت فناء فی الله، یعنی حضور تام عند الله. تو اون حالت تمثلات بهترین تمثلات هست، مکاشفات بهترین مکاشفات هست. حالا از همین ره گذر باز تمثلات، مکاشفات، الامات در سر نماز بهتر تا غیر اون، در سر نماز بهتر تا غیر اون. عارف در حالت فناء فی الله حقایقی برش مکشوف میشه. حالا این کشف حقایق هم مختلفه دیگه، یه موقع سمعیه، یه موقع بصریه، یک موقع به نحو الهامه، یه موقع شهود در مقام روحه، یه موقع در مقام قلبه، دیگه حالا بستگی به اون سید اون عارف داره. وقتی که از اون گلشن راز، از اون راز و نیاز با حق، از اون حالت فنا بر میگرده به حالت طبیعی، اطلاع میده از حقایقی که به اون مکشوف شده، بهش رو دیده، جهنم رو دیده، عرش، کرسی، حقایق و معارفی که در قرآنه، این ها رو که مشاهده کرده اطلاع میده. خب چون این معنی برای اولیا است و اختصاص به نبی و رسول تشریعی ندارد، در لسان اهل ولایت به نبوت عامه و دیگر اسماعیات شده تعبیر میگردد. مشاهده حقایق مختص پیامبر نیست، هر انسانی که مراقب باشه، هر انسانی که در مسیر تکاملی خودش درست قدم برداره، چشمش باز میشه، گوشش باز میشه، قلبش باز میشه. به فرموده آقا جان میفرمود دیر و زود داره اما سوز و سوز نداره، دیر میشه ولی دروغ نمیشه. یک موقع بعضیا سالیان سال ریاضت و عبادت و ذکر و هیچ خبری نمیشه، حتی یه خواب نمیبینن، بعد به یک باره میبینیم درها بروشون باز میشه. که آقا جان میفرماد از قضا هرچی طرف دیرتر بگیره پخته تر میگیره، چون بیشتر راه میره، ظرف علمش قوی‌تره، بهتر میتونه هضم کنه. پس نگران نباشه انسان، ما به جایی نمیرسیم، پس ما به درد این راه نمیخوریم. حسین علی آقا بازی 40 سال میگه من یه خواب نمیدیدم، با ریاضت هایی که میکشیدم، با مراقبت هایی که داشتم. جناب مولا حسین ولی حمدانی میگه 22 سال ریاضت کشیدم، هیچ دری رو باز نمیشد. که در مدرسه علمیه نشسته بودم دیگه ناامید شده بودم از سیر سلوک، گفتم ول کنم، مثلا دیدم کبوتری آمد نون خشکایی که طلبه ها ریخته بودن بخوره، یه قطعه نون خشک رو برداشت، هرچی منقار زد نشکست، رها کرد رفت لب دیوار، دوباره آمد دوباره به منقارش گرفت زد 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 نشکست، سوار آمد بالاخره میگه نوک زد تا قطعه ای از نون خشک و کند با منقارش برد. میگه به یک بار ملهم شدم که باید صبر کرد، باید صبر بر طاعت که میگن یعنی همین صبر سرو داریم، صبر بر طاعت، صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت، صبر بر طاعت یعنی صبر بر سلوک. سلوک خسته بشه از عبادت و ذکر. حدیثی هست در نهج البلاغه، آقا امیرالمومنین به محمد ابن حنفیه فرمودن پسرم کندی اجابت تو رو از دعا کردن ملولت نکنه. این دعا میکنی مستجاب نمیشه، میگی پس خوب، پس چرا مستجاب نمیشه؟ از دعا کردن خسته نشی. البته انسان باید اخلاص داشته باشه برای خدا، این که من عبادت کنم که به کشف شهود برسم که میشه نفسانی، عبادت میکنم چون خدا شایسته عبادت، چون یه مقدار هم درها باز نمیشه به روی طرف چون طرف کارش نفسانیه، ذکر رو برای خدا نمیگه، برای مکاشفه میگه، عبادت رو خالص برای خدا نمیکنه. حالا در هر صورت اولیا صاحب مکاشفات هن، مشاهدات هن، و چون اطلاع میدن، اخبار میکنند، انباع میکنند از حقایق الهیه که مشاهده کردن، گاهی میگن نبوت عامه، نبوت مقامی، نبوت تعریفی گفته میشه که هر کسی را اصطلاحی داده این، هر کسی را سیرتی بنهاده این، هندیان را اصطلاح هند مرد، سندیان را اصطلاح سند مرد. میگه ایراد نگیری که شما میگید اه پس عرفا یعنی پیامبرن، نبیین، میگه نه این یه اصطلاحه، هر کسی اصطلاحی داره، خود فقها برای خودشون اصطلاح دارن، محدثین برای خودشون اصطلاح دارن، شعرا برای خودشون اصطلاح دارن، این هم یه اصطلاحه. این که نبوت میگیم نمیگیم طرف به درجه پیامبری رسیده، پیامبر خدا شده. در باب فضائل خضر علیه السلام از کتاب فضائل جامع صحیح مسلم از کتب اهل تسنن، به اسنادش از سعید بن جبیر روایت شده است که چون موسی و یوشع بن نون علیهم السلام در نزد صخره به خضر رسیدند که داستانش در سوره کهف آمده که حضرت موسی به دنبال حضرت خضر رفتن با یوشع ابن نون، یوشع ابن نون وصی حضرت موسی بعد از حضرت هارون، چون حضرت هارون در زمان حضرت موسی از دنیا رفت، بعد از ایشون یوشع ابن نون وصی حضرت موسی. حالا با جناب یوشع وقتی به اون صخره رسیدن پیش حضرت خضر، ترجمهش رو اگه خواستید یادداشت بفرمایید، یه هنگامی که آن دو به صخره رسیدن، مردی را دیدن که لباس بر خود پیچیده بود، پس بر او سلام کرد حضرت موسی. فقال له الخضر، خضر به او گفت انا به عرضک السلام، کجا در زمین شما سلام پیدا میشه؟ حالا این یه نکته ای داره، انا به عرضک السلام، کجا تو زمین شما سلام هست؟ گفت من موسایم. گفت موسای بنی اسرائیل؟ گفت آری. گفت به درستی که تو علمی داری از جانب خداوند که خدایت تعلیم کرده است که من آن را نمی‌دانم، و من بر علمی هستم از جانب خداوند که تعلیمم کرده است و تو نمی‌دانی. موسی به او گفت آیا تبعیت کنم تو را تا تعلیمم کنی از آنچه که تعلیم شده ای در رشد و تکامل؟ خب حالا اینجا داخل پرانتز یه توضیح بدیم در مورد این عبارت حضرت خضر که انا به عرضک السلام، کجا در زمین شما سلام پیدا میشه؟ حضرت خضر حالا در مورد ایشون که ایشون از کی بوده اند، فرزند چی کسی هستند، اختلاف زیاده تو روایات. بعضی از روایات ایشون رو قبل از حضرت نوح میدونن، قبل از حضرت نوح، قبل از طوفان نوح ایشون زنده بودن تا الان. یعنی روایات شیعه و سنی داله بر این مطلب هست که از زمان حضرت موسی لااقل تو قرآن آمده و بقا و حیاتش نزد مسلمان ها عامه مسلمین، نه فقط شیعیان، بقیه هم قائل به حیات حضرت خضر هستن. و خیلی از انسان های الهی یا کسانی که گرفتار می شده اند ایشون ملاقات کردن. حالا حضرت موسی هم با ایشون ملاقات می کنه. حضرت خضر وقتی سلام می ده به ایشون، حضرت خضر میگه انا به عرضک السلام، کجا در زمین شما سلام هست؟ خب یعنی چی؟ کجا در زمین شما سلام هست؟ جناب ابن عربی فلکی رو نام میبره به نام فلک یوح، مثل نوح، نوح نوشته که یوح، فلک یوح که اونجا محل سلطنت حضرت خضر علیه السلام هست، که البته عرفای دیگه هم مثل فکر میکنم عبدالکریم جیلی، ایشون هم در مورد این فلک صحبت کردن. جناب ابن عربی میفرماد وقتی به اونجا وارد میشه کسی، همه موجودات اونجا باهاش حرف میزنن، زمینش، آبش، دیوارش، همه حیه. و همه به او علم میدهند و اونجا محل سلطنت حضرت خضر علیه السلام، زمینی غیر از این زمین ما که خیلی توضیحات میده در مورد اون زمینی که حضرت خضر در اونجا سلطنت داره. و این خضری که ما اینجا میبینیم این یک نمادی از اون خضر سلطان. حالا حضرت خضر ایشون گفت رو زمین شما سلام پیدا نمیشه، اصلا سلامتی کجاست رو زمین شما؟ دارم به بلا محفوفه، اینجا همش با بلا پیچیده شده است، هیچ کس به هیچ کس رحم نمی کنه، سلام وجود نداره از اینجا. خب حالا منظورون این قسمتی بود که انا و عرض که سلام، کجا رو زمین شما سلام پیدا میشه؟ نکته که حدیث آقا جان اینجا آوردن این حدیث رو برای اینه که ولایت شعونات مختلف داره. حضرت موسی ولی مشرعه، صاحب شریعته، ولی وقتی به حضرت خضر میرسه میگه آیا اجازه میدی از تو تبعیت کنم؟ اجازه میدی شاگرد تو بشم تا من را تعلیم کنی؟ حضرت خضر میگه من علومی دارم که تو نداری، تو هم علومی داری که من ندارم. اون وقت حالا حضرت خضر چی تعلیمش کرد حضرت موسی رو؟ که اون دیگه حالا باید بریم تو سوره کهف آیات رو بیاریم، اون سه تا داستان رو ببینیم حضرت خضر حضرت موسی رو چه سیری داد، چه سیری داد که باز سر جایی حالا خودش بحثش پیش بیاد. از همین با گفتار خضر علیه السلام است که در صحف اهل توحید آمده است که نبی از حیث نبوت تعریف، یعنی از آن حیث که ولی است، مثلا انباع از ذات و صفات و افعال حق سبحانه می کنه، از حقایق خبر میده، ولیه ولی صاحب کشف، صاحب شهوده. و از حیث نبوت تشریع، تبلیغ احکام، تأدیب به اخلاق و تعلیم به حکمت و قیام به سیاست می کنه. خب از اون حیث که ولیه از ذات و اسماء و صفات خبر میده، از اون حیث که نبیه احکام رو تبلیغ میکنه، باید اینجوری نماز بخونی، تأدیب به اخلاق میکنه، اخلاق رو درست کنی، تعلیم به حکمت میکنه و قیام به سیاست، یعنی سیاست مدنی، سیاست بلند رو پیاده میکنه در میان انسان ها. این مربوط به نبوتشه، اون قسمت مربوط به ولایتشه. نبوت مقامی را که در حقیقت نیل به ولایت است از این اشارت دریافت که مظاهر اتم ولایت مطلقه و وسائط فیوضات الهیه انسان‌ها را به سوی خود که در قله شامخ معرفت قرار گرفتند دعوت کردند و تعالی و تعالی گفتند، یعنی بالا بیایید. خب نبوت مقامی که همون ولایته، ولایت طرف به اون درجات رسیده، به اون درجه انسانیت که انسان کامل بشه رسیده. حالا میگن بالا بیایی، یه موقع میگه بالا بروی، برید بالا، میگه اطلب، اگه بخواد بگه برو بالا میگه اطلب، یه موقع خودش بالا ایستاده میگه بیا بالا به طرف من، به من نگاه کن بیا. اینجا میگه تعالا، بالا بیایید به طرف من. پس خودش در اون قله شامخ معرفت ایستاده که میگه به طرف من بیایید. چند بار در قرآن تعالا داریم، قول تعالا، قول تعالا، چندین جا به پیامبر اکرم دستور میده که به اینا تعالو بگو، بالا بیایید بگو، یعنی شما پایینید، بیایید به طرف من بالا. بانگ می آید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. ندا میاد که بیایید، همونجوری که تو تشنهی میدوی اون وقت تشنه ترن که به تو فیض بدن. بانگ میاد که بیایید، جود محتاج گدایان، جود گدا میخواد، همونجوری گدا دنبال جود میگرده، جود هم دنبال گدا میگرده، چون گدا نباشه جود ظهور نمیکنه. جود وقتی ظهور میکنه که گدایی وسط باشه، پس جود دنبال گدا میگرده، تشنه دنبال آب، آبم دنبال تشنه است. جود محتاج گدایان چون گدا، جود محتاج است و خواهد طالبی. جود خودش محتاجه، دنبال طلبه میگرده، دنبال یه طالب میگرده، همچنان که توبه خواهد تائبی. همون جوری که اسم التواب، اسماء الله، اسماء الله مظاهر میخواد. حالا یه بحثی داری در اسماء که وقتش میاد، اسماء مظاهر میخواد برای تجلی. اسم الرزاق باید این روزی خور باشه که این رزاق روزی بهش بده، باید یک گناهکار باشه اسم التواب رو توبه بده. اسما دنبال مظاهر میگردن، اون ذات که غنیون عن العالمینه، ذات غنا مال ذاته، ولا خود اسما هم فقیرن به وجهی. البته هیچ وقت در مورد اسما عبارت فقیر به کار برده نمیشه. جناب حافظ میفرماد سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق، ما محتاج او بودیم او مشتاق ما. یعنی همین جوری که از این ور طلب هست از اون ورم هست، دو طرف هست. جود می جوید گدایان و زها، جود دنبال گداها و ضعیفان می گرده، همچون خوبان کائنه جویند صاف. خوبان یعنی خوبرویان، آدم های زیبارو همه جلو آینه می نیستن خودشون رو نگاه میکنه. یه همونجوری آدم زیبارو دنبال آینه میگرده، جود هم دنبال گدا، چون گدا آینه جود اینه، اون گدا باید باشه تا این جود تجلی کنه، این پول بریزه براش. لذا در روایت داریم میگه اون کسی که میاد صدقه رو از تو قبول میکنه منت به سر تو داره، اون کسی که زکات رو از تو میپذیره منت بر سر تو داره، چون اگه نبود این فیض به تو نمیرسید. پس حواست باشه که تو فقیر اون فقرایی، تو محتاج اون گدایانی، یعنی جزات همه فقیر، همه فقیر ذاتن و فقیر مظاهرن. روی خوبان زاینه زیبا شود، روی احسان از جدا پیدا شود. بانگ می آید تعالی زان کرام، زان کرم، بعد از این رجعت نماند درد و غم. بانگ میاد که بیایید بالا، وقتی بالا رفتی دیگه درد و غمی نیست. وقتی رجعت کردی به اصل خودت، رجوع کردی به اون حقیقت خودت، دیگه درد و غمی برات باقی نمیمونه. همون چونی که ما مشتاق آدم شدنیم، انبیا و اولیا مشتاقترن برای آدم کردن ما. چقدر از انبیا و اولیا به شهادت رسیدن، برای چی؟ برای آدم شدن ما. تمام انبیا و اولیایی که به شهادت رسیدن در طول تاریخ، برای اینکه نفوس انسانها رو زنده کنن، انسانها رو آدم کنن. اگه ما تشنیم، ما تشنه ترن برای آدم شدن ما. روایت داره در یک جنگ ها رسول اکرم یه دستیر گرفته بودن، محکم به زنجیر بسته بودن. وقتی می بردن رسول اکرم نگاه های گرد به اینا خندی، این بیچاره های پیغمبر ناشناس، فکر کردن رسول الله مثل ایناست. گفتن بله، حالا ما رو اسیر کردی، باید هم بخندی. فکر خنده رسول الله مثل اینا از سر تشفی خاطر و خورک شدن دل و گفتنه. من به این نمیخندم، من به چیز دیگه میخندم. خنده و گریه و شاه ز جای دیگر است. گفت من به این میخندم که برای آدم کردن شما باید شما رو به زنجیر بکشم. برای اینکه شما رو ببرم بهشت، باید با زنجیر شما رو ببندم بکشم در به بهشت. من آمدم شما رو بهشت ببرم. من که نمیگم فساد کنید، خون ریزی کنید، من میگم آدم باشید. برای اینکه بگم آدم باشید، بهشتی بشید، باید به زنجیر کنم شما رو. به این میخندم. تمام زحمات انبیا و اولیا برای ما بوده و برای ماست که ما آدم بشیم. ما اگر تشنه باشیم، آب هست. و دعوت آن ارواح طاهره و افواه آتره، افواه آتره یعنی دهانهای اطراجی، دهانهای معطر، هاشا که به سخریه و استهزا و حضر و لغم باشد. معاذ الله که دهان باز کنن برای سرکار گذاشتن، چیز بیهودهی بگن. اونها اصلا در حریم قدسشون حضر راه نداره، شوخی راه نداره، دروغ راه نداره. رسول اکرم فرمود من به شوخی هم دروغ نمیگم، شوخی هم که میکنم راستشو میگم. حالا شوخی های رسول الله هم نوشتن یه مقدارشو، آدم وقتی میخونه اینو بله راستشو داره میگه. مثلا داره بچه ای رو میدید، رسول الله هم میفرمود یا آزل اذنه ای، یه سر دو گوش، راست یه سر دو گوش داره، یه سر دو گوش دیگه. حالا بچه مثلا این چی داره میگه رسول الله به من؟ یا شوخی هایی که می کردن، اون عمه رسول الله بود، صفیه ظاهرن، آمد بود یا رسول الله که من برم بهشت، اما پیر زنها بهشت نمی رن. این رفت بیرون و گریه کنون و کسی رو فرستاد دنبالش. شوخیش هم علت داره شوخی میکنه که اون گریهش بیفته. گفت بهش بگو پیر زن بهش نمیره، اول جوون میشه بعد میره بهش. شوخی میکنه، گریه هم میندازه، دلیل هم داره، به حضر نیست، حقیقته. ما فکر میکنیم شوخی میکنن با ما. وقتی حضرت موسی به بنی اسرائیل گفت باید گاو رو ذبح کنید، باید گاو رو ذبح کنید، قالوا اتتخذنا هزوا، گفتن ما رو سرکار گذاشتید، ما رو بستره گرفتید. قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا از این که جزء جاهلان باشم. یعنی این کار کار جاهلانه، سرکار گذاشتن، مسخره کردن، دروغ گفتن، اینا کار جاهلانه، کار ما نیست. او پناه میبرم به خدا از این که جزء جاهلان باشم. و این شعار همه ادبیاست که پناه بر خدا از این که جزء جاهلان باشم. پس اگر نیکبختی ندایشان را به حقیقت نه به مجاز لبیک بگوید، بگه آمدم و استقامت کن، تواند که به قدر همت خود به مقامات منی و درجات رفیع ارتقا و اعتلا نماید، بالا بره و به قرب نوافل بلکه به قرب فرائض نائل آید، هرچند به فضل رتبت نبوت و رسالت و امامت تشریعی منادی دست نمی‌یابد. به مقام چون فقط که پیامبری نیست که، ما فکر می‌کنیم فقط یه پیامبریه، به مقام پیغمبر برسه. انسانیت خیلی مقاماتی داره، به مقامات آنیه میرسه، اما پیغمبر نیست، رسول نیست، امام تشریعی نیست. به قرب نوافل، در قرب نوافل، حدیث قرب نوافل رو شیعه و سنی روایت کرده، در اصول کافی هم هست که میفرماد حدیث قدسی، خداوند سبحان میفرماد هیچ چیزی نزد من محبوب‌تر از فرائض نیست، واجبات، و بنده من بر اثر به جا آوردن نوافل مستحبات به جایی میرسد که من میشوم دست او که با او میگیرد، چشم او که با او میبیند، گوش او که با او میشنود، پای او که با او میرود، چشم و دست و گوش و زبان همه میشه خدا. ید حق، عین حق، لسان حق است، پای تا سر همه خداست علی. غیر از خداش نمیتوان خواندن، چه کنم این که نارضاست علی. همه وجودش میشه خدا، چشم و دست و گوش و قرب نوافل، بالاتر از این میره به قرب فرائض، با به جا آوردن فرائض بنده میشه چشم خدا، بنده میشه دست خدا، میشه قلب خدا، گوش خدا. اینجا محدوده، خدا میشه چشم این، چشم این محدوده، خدا میشه دست این، دستش محدوده، اما قرب فرائض این میشه دست خدا، ید الله میشه، عین الله، قلب الله، اذن الله، جایگاه که خداوند حرمت اولیاء خودش از اون نسیم های رحمت و نوازشگری که به اولیاء خودش می نوازد، ما هم به اون نسمات نوت نوازش کنند. السلام علیکم.